بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مواهب طبیعت آب است و در مسائل اقتصادی این قضیه آب از اهم مسائل اقتصادی است، چنانچه زمین از اهم مسائل اقتصادی است، آب هم اگر مهمتر نباشد لااقل مثل زمین از اهم مسائل اقتصادی است. و بحث امروز ما به بعد راجع به آب هاست. آبها از نظر اقتصاد منقسم می شود به چهار قسم: یک، دریاها، که این دریاها همه وقت مخصوصا در زمان ما از نظر اقتصادی مسئله مهمی. مشهور در میان فقها اینه که دریا از مشترکات که مشترکات رو معنا کردم، یعنی ملک بلا مالک. مالکی برای دریاها فرض نکردند که ما می گفتیم ملک بلا مالک اصلا فرض نداره، و می گفتیم فقها که میگن از مشترکات، در حقیقت انفال میگن مشترکات. ما این جورها مشترکات رو معنا کردیم. علی کل حال مشهور در میان فقها اینه که دریا از مشترکات، یعنی ملک بلا مالک. در مقابل قول مشهور، قول ابن زهره در قنیه است که یکی از فقهای بزرگ از قدماست، یکی هم مفید رضوان الله علیه در مقنعه که اونم از فقهای بزرگ است، این دو بزرگوار فرمودن نه، دریا از انفال است، مالک دارد. همینطوری که زمین مالک دارد، فرمودن دریاها هم مالک داره. مالک اراضی مواد حکومت اسلامی است و مالک دریاها هم حکومت اسلامی. گفته از انفاله. صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی که قول مفید رو، قول ابن زهره رو نقل می کند، می فرماید این قول دلیل نداره. دلیل قوم ما قائلیم که دریا از انفال است، یعنی ما میپذیریم قول مفید و قول ابن زهره را و میگوییم که دریا مالک دارد، مالکش هم حکومت اسلامی. از بحث‌های قبلمون یه استفاده‌ای کردیم اگر یادتون باشه، و اون استفاده این بود که هر چه مالک خصوصی ندارد از انفال است. نمیدونم این یادتونه یا نه، ما این رو از روایات استفاده کردیم، این قاعده رو دست دادیم. خب اگر اون قاعده باشه، دریاها مالک خصوصی ندارد پس از انفاله، مخصوصا با اون جمله‌ای که من بارها گفتم اصلا اگه ملک باشد مالک نداشته باشد معنا ندارد، ملک بلا مالک معنا نی معنا ندارد. اگه ملکه مالک میخواد، وقتی مالک خصوصی نداشت دیگه مال خداست، خدا هم از جهت حکومتش مال پیغمبر است، مال امام است، یعنی مال حکومت اسلامی. علاوه بر این قاعده که دیگه تکرارش نمی کنیم، دو تا روایت داریم که این دو تا روایت میگه که دریا از انفاله. این دو تا روایت، یکی روایت 18 از باب 1 از ابواب انفال جلد 6 وسائل صفحه 370. در این روایت 18 اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحفص البختری، روایت از نظر سند معتبره، سند صدوق به حفص بختری و سند صدوق به حفص بختری تصحیح شد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان جبرئیل علیه السلام کرا برجله 5 انهار. حضرت جبرئیل 5 نهر ایجاد کرد: لسان الماء و یتبعه الفرات. این لسان الماء کجاست نمیدونیم، می همین مقدار میدونیم که میفرماید فرات از اونجا سرچشمه میگیرد. و دجلت و نیل، یتبعه الفرات و دجله، ببخشید، یتبعه الفرات و دجله و نیل و مصر، که اینجور میشه و دجلت و مصر و نیل و مصر و مهران و نهر و بلخ. این 5 دریا رو جبرئیل از اون دریاهای مهم منشعب کرد. بعد می‌فرماید فما سقط آسق یمنها فلل امام والبحر المطیف بالدنیا و هو اوسکن. این 5 دریایی که گفتم این مال امامه، بعد یه قاعده کلی درست کرد، فرمودن اصلا دریای محیط به کره زمین این مال امامه، والبحر المطیف به دنیا، این بحرها، این دجله ها، این نهرها که مال امامه، سرچشمه هاش هم مال امامه. فما سقط آسق یمن ها فلل امام بل بحر المطیف و به دنیا. روایت از نظر سند که خوبه، از نظر دلالتم میگوید که دریا مال امامه، دریا مال حکومت اسلامی. یه روایت، یکی هم روایت 17 از باب 4 از ابواب انفاق، اون باب 1 بود، این باب 4ه، اون روایت 18 بود، این روایت 17. صفحه 384، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عبدالله ابن احمد عن علی ابن نعمان عن صالح ابن حمزه عن ابان ابن مصعب عن یونس ابن زبیان اول معل ابن خنیس. روایت از نظر سند معتبر است، برای اینکه یونس ابن زبیان باشد که موثق، معل ابن خنیس هم باشد باز موثقه، لذا روایت از نظر علم رجال از نظر سند مانعی ندارد. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما لکم من هذه الارض، به حضرت گفتم که از چی از زمین مال شما. فتبسم، حضرت تبسم کردن. ثم قال ان الله بعث جبرئیل و امره ان یخرق به ابهامه ثمانیت انهار فی الارض، نظیر همون روایته، اونجا میگفت 5 تا، اینجا گفته 8 تا. منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر شاش و مهران و هو نهر الهند و نهر مصر و دجله و الفرات، فما سقط او استقط فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا. خب این هم باز میگوید که دریاها مال حکومت اسلامی، الا اینکه اون روایت از نظر شمول بیشتر از این روایت بود. اون روایت دیگه ول بحر المطیف و به دنیا داشت، ای رو نداری، الا اینکه وقتی این 8 دریایی که شمرده ما بسنجیم دیگه ما بقیه دریاها معلومه که امام علیه السلام چی میخوان بگن، یعنی با القاء خصوصیت دیگه درستش میکنیم این که دریاها از انفاله. حالا اگر القاء خصوصیت نتونستید بکنید، این روایت دوم قالب از دریاها را میگه که مال حکومت اسلامی است و اون روایت اول به طور کلی همه دریاها را میگه مال حکومت اسلامی. بنابراین اینی که صاحب جواهر میگن دلیل نداریم، نمیدونم چرا میفرمان دلیل نداریم، نه بهشون میگیم این دوتا روایت دلیلشه، علاوه بر این قاعده هم اقتضا میکند هرچه مالک خصوصی ندارد باید از انفال باشد. این بحث اول. اما استفاده از دریا، نه تملیک دریا، تملک دریا، استفاده از دریا جایز است. نظیر معدن میبینید، در معدن هم اگر یادتون باشه معدن هم همین جور بود، معدن ظاهری یا معدن باطنی میگفتیم که نیمه باطنی همه باطنی، میگفتیم که مال از انفاله و و تا حکومت اسلامی جلوشو نگیره استفاده از او میشود کرد، الا اینکه حکومت اسلامی جلوش رو بگیره. اینجا هم همینطور استفاده از دریا میشود کرد، الا اینکه حکومت اسلامی چون مالکه جلوش رو بگیره، بگه دریا مال منه، من نمیخوام ازش استفاده بکنی، و الا تا جلوش نگیره کشتیرانی در او میشد کرد، ماهیگیری از او میشد کرد، لؤلؤ و زبرجد از او بیرون میشد آورد، غواصی میشد کرد تا آخر. به چه دلیل؟ روایاتی که در مسئله داریم، روایات فراوانی داریم. اون کسی که از دریا چیزی به دست بیاره باید خمسشو بده. خب این روایات به خوبی دلالت می کند به این که 4:1 مال اینه. اگه فرمودن خمس بده، خب دیگه معلوم میشه خمس بدم یعنی 4 مال من، 1 مال حکومت اسلامی. به عبارت دیگر روایاتی که حالا میخونم مفروغون عن گرفته است این که استفاده از دریا جایز است. روایاتی که دلالت میکند بر این که استفاده از دریا جایزه، روایات باب 7 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، جلد 6 وسائل، صفحه 347. روایت 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن مهزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، روایت صحیح و سند و صحتشم بسیار عالی است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العنبر و قوس لؤلؤ، یه سوال کردم که میرم در دریا انبر به دست میارم، لؤلؤ به دست میارم، فقال علیه الخمس، حضرت فرمودن طورنی الا اینکه خمسش را باید بدی. روایت نه اینکه میگه استفاده از دریا جایزه، مفروغون عن گرفته راوی و امام هر دو این که استفاده از دریا جایزه، اما چی باید بده؟ حضرت فرمودن نه چیزی نباید بده، دریا مثلا از انفاله و ما اجازه دادیم که استفاده بکنه، الا این که خمسش رو باید داد. روایت 2، محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل ابو الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام، روایت اجازمات صدوقه، اگر کسی جازمات صدوق را حجت بدانه خب روایت معتبره، اگه کسی جازمات صدوق را حجت نداند وقت روایت میشه مرسله، یعنی سندهاش افتاده، و ما جازمات صدوق را حجت میدانیم، یعنی اگه صدوق بگه قال الصادق علیه السلام انه کذا، میگیم این روایت حجته. حالا علی کل حال این مرسله صدوق، اما از جازماتش. اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب و ان معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون؟ فقال اذا بلغ قیمته دینارم ففیه الخمس. فرمودن نه زکات نداری، اما اگر به اندازه یک دینار ای کمتر از دینار باشد هیچی نداری، و اما بیشتر از دینار به اندازه یک دینار باشد ففیه الخمس. بازم روایت از نظر بحث ما دلالتش خیلی عالی که اون فرض کرده استفاده از دریا جایزی، الا اینکه نمیدونسته زکات داره یا خمس داره. حضرت فرمودن که نه زکات نداره، اگه کمتر از دینار باشد همش مالی خودت، و اگر بیشتر از دینار باشد باید خمس شد. اینم روایت دو. روایت سه، محمد ابن محمد المفید فی المقنعه عن الصادق علیه السلام. باز از جازمات مفیده، نمیدونم میدونید یا نه، تهذیب این شرح مقنعه است، و مقنعه مال مفید یک کتاب کوچکیست، روایات اونجا مرسله اما جازماتشه. میگه قال الصادق انه کذا. اگه کسی جازمات رو حجت بدونه روایت معتبر است، اگر نه روایت مرسله. انه قال فی الانبر الخمس. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن اگر کسی انبر از دریا بیرون آورد باید خمس بده. نظیر این سه تا روایت که خوندم بازم روایت داریم، دیگه لازم نیست بخونیم، و روایات میتونیم بگیم به حد استفاضه است از نظر سند، که بعضی صحیح و سندی و بعضیش هم اگر خدشه بکنن علا کل حالین از نظر دلالت عالیه، و بر روی هم سندن و دلالتن بلا اشکالی، و این که استفاده کردن از دریا منعی نداره. بله، این روایت ها فقط میگه استفاده جایزه، اما تملک جایزه است یا نه دیگه او را دلیل نداری. میشه مثل معده، همینطور که در باب معدن گفتیم استفاده از او اگر حکومت اسلامی جلوش نگیره مانعی ندارد، اما تملک معدن نمیشود کرد برای اینکه دلیل نداریم. اینجا اینجوره، سیره داریم برای اینکه از دریا استفاده میکنه، روایت داریم از اینکه از دریا استفاده میکنه، یعنی مثلا ماهی میگیرن، انبر میگیرن، لؤلؤ در میارن، اما دلیل داشته باشیم بر تملک، یک کسی برد مثلا یه مقداری از دریا رو تملک کنه، نه او رو دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم همون عدم و دلیل دیگه بس برای ما. اون وقت یه حرف دیگه هم میاد جلو، و اون اینه که اگر کسی بگه دریا از مشترکاته، یعنی بلا ملک بلا مالک، اینجور بگه، باز لازمه اون حرفم اینه که دریا از انفال نیست، اما حکومت اسلامی خوب میتونه جلوی دریا رو بگه، نه از راهی که ملکشه، از راه حکومت، از راه ولایت، از راه ولایتی که داره میتواند جلوی مشترکات رو بگیره و در فقه اسمش میذارن حما، یعنی قرخ کنه، مثل بیابون رو قرخ میکنه، که در اونجا در روایات داریم لا حما الا لرسول الله، که ولایت فقیه میتواند جایی را قرخ کند، غیر ولایت فقیه نمیتواند. خب اگر از مشترکات هم باشه، حکومت اسلامی از راه حکومت میتواند قرخ کنه. حالا اگه قرخ نکرد، میتوانند دیگران استفاده کنند. به چه دلیل میتوانند استفاده کنند؟ یک، چون از مشترکاته. دو، این روایتی که الان خوندی، این روایت ها دیگه نمیگه که از انفال است یا از مشترکات است یا چی، میگه استفاده از دریا جایزه. اما آیا اگه از مشترکات بشه تملک میشه کرد یا نه؟ باز دلیل نداریم. یعنی نمیتونیم یه دلیلی عقلن نقلن بیاریم این که یه کسی بتواند یه دریاچه را، یه مقداری از دریا را این متملک بشه. در اراضی موات خوب دلیل داشتیم، من احیا ارضن مواتم فهیاله، همچی دلیلی ندار. وقتی نداشتیم از مشترکاتم باشی، نمیتونیم قائل به ملکیت بشیم. قائل به استفاده بله، قائل به ملکیت نه. اگر یادتون باشه در باب معدن همین رو میگفتم، میگفتم نتیجه فقهی، نتیجه عملی بحث نداره. ما چه قائل بشیم از انفال، چه قائل بشیم از مشترکات. مشترکات به معنایی که فقها گفتن، یعنی ملک بلا مالک، نتیجهش یه چیزه و اون این است که ما استفاده می توانیم از معادن و از دریا بکنیم، به شرطی که حکومت اسلامی جلوی او را نگیرد. تملک نمی توانیم چه معدن چه دریا را بکنیم، برای اینکه دلیل نداریم. عدم الدلیل بس است از برای اینکه بگیم نیست میل. مضافاً به این که استصحاب هم هم، حالا علاوه بر این که دلیل نداریم، دلیل بر عدمش هم استصحابه. یعنی مثلا یک کسی یه مقدار دریا رو قرق بکنه، حالا شک میکنیم آیا ملکیت براش پیدا شده یا نه، استصحاب عدم ملکیت، گفت ملکیت نمیاوره. این خلاصه بحث مقدم، بحث دریا. و اما قسم دوم از آبها، قسم دوم از آبها نهرها، شطها، مثل مثلا شط فرات، مثل نهر کارون، مثل نهرهایی که از این دجله ها سرچشمه می گیرد، مثل نهرهایی که از کوها، از وادیها بیرون می آید، که اسمش امزرن شطوط و انهار، شطها و نهرها. این قسم دوم از آبها که معمولا هم زمینه ها به واسطه این آبها آبیاری میشه. و وضع اینا چجوریه؟ باز مشهور در میان فقها در این قسم دوم فرمودن از مشترکات. و ما عقیده داریم این که نه، از مشترکات نی، اینم از انفال. یعنی نهرها، دجله ها و آبهایی که از کوه بیرون می آید، آبهایی که از بادیه ها، از وادی ها بیرون می آید، اینا از انفال. دلیل ما علاوه بر اون دوتا دلیلی که سابقا گفتم، یعنی الان در باب دریا گفتیم، یکی این بود که این روایاتی که خوندیم میگفت انهار از انفال، اون میگفت پنجتا، شط از انفال، اون میگفت هشتا. خب اون روایت ها میگه که از انفال. حرف دیگری اون که مالک خصوصی ندارد، مالک عمومیش حکومت اسلامی است. لذا اون دو تا دلیلی که در دریا گفتیم اینجا میاد. اما یه دلیل عمده ای اینجا هست که اونجا نمیاد و اون اینه که این نهرها از کجا بیرون می آید؟ خب وقتی که نهری از کوه بیرون آمد، کوه که از انفاله، این که مسلم، خب خواه ناخواه آبی هم که از اون بیرون می آید از انفاله. از انفال شمرده شده یکی کوه، یکی بادیه ها. خب آب از کجا بیرون می آید؟ از وسط کوه ها. وقتی که وسط کوه ها یعنی بادیه ها، وادی ها از انفال شد، اون چیزی هم که از او بیرون می آید اون هم از انفاله. اگر یادتون باشه راجع به علف بیابان همین رو میگفتیم، میگفتیم که زمین موات از حکومت اسلامی، پس باید اون چه از او رویده میشد از حکومت اسلامی باشد. اینم میگه از انفال. یه روایاتی هم داریم اگر یادتون باشه قبلا خوندیم، من جمله روایت ابی سیار بود که از نظر سند روایت خوب بود، از نظر دلالت هم جمله اینجور بود. فرمود یا ابا سیار الارض کلها لنا فما اخرج الله من شیئن فهو لنا. خب فما اخرج الله من شیئن فهو لنا، زمین مال حکومت اسلامی، آب از او بیرون می آید از حکومت اسلامی. این روایت، روایت 12 از باب 4 از انفال جلد ششم وصایه، که این روایت رو سابقا هم خوندیم. بنابراین اینجور شد که شطوط و انهاش به چند تو دلیل از انفاله. یک، این روایتی که الان خوندیم. دو، این که این شطوط و انهار از کوه‌ها و بادیه‌ها خارج میشه و حیث این که کوه‌ها و بادیه‌ها مال امامه قاعده اقتضا میکند، پس آب مال امام باشد. سه، روایت 18 از باب 1 که الان در باب بحر خوندیم و روایت 17 از باب 4 که باز درباره بحار خوندیم. اون دو تا دلیل، اون دو تا روایتی که خوندیم اینجا هم میاد. میشد که شطوط و انهار از انفال، الا اینکه استفاده کردن از اونها اینم بلا اشکاله. اگر حکومت اسلامی جلوش نگیره استفاده کردن از او بلا اشکال. در مسئله که استفاده از انهار، از شطوط می شود کرد، هیچ اختلافی نیست. یعنی همه فقها اون اندازه که مسئله رو متعرض شدن گفتن که استفاده کردن از نهرها قمانه ندارد، استفاده کردن از شطوط یعنی شطها، دجله ها مانعی نداره. خب اینها از نظر فتوا. از نظر روایت هم روایات فراوانی داریم که سابقا روایات رو خوندیم در باب احیاء مواد. در باب احیاء مواد سوال میکرد می گفت که من زمینی را آباد کردم، نهر او را جاری کردم، یا خرابه ای را زمینش را آباد کردم، نهرش رو آباد کردم. حالا چی باید بدم؟ حضرت می فرمودن هیچی، فقط باید صدقه بدی. یعنی اگر اون گندمش به اندازه زکات رسید باید زکات بدی. اون روایاتی که قبلا خوندی، روایت دو و هش از باب یک و روایت یک و سه از باب سه از ابواب احیاء موات جلد 17 وصائل. این روایاتش که این روایات از نظر دلالت بسیار عالیه، بلکه همینطوری که الان در دلالت این روایت ها گفتم، اون روایت هم اینجوری است که جواز استفاده رو مفروغ عن گرفته. یعنی میدونید که زمین رو میشود آباد کرد، میداند که میشود نهر رو مسلط کرد بر زمینش، اینا رو میدونه، شک داره چی باید بده. حضرت سوال میکنه که من اینجور کردم، حالا چه باید بدم؟ حضرت میفرماید خمس باید بدی. یعنی قضیه مفروغ عن گرفته شده، دلالت اینقدر عالیه. بنابراین سیره و روایت به ما میگوید استفاده کردن از انهار و از شطوط مانعی ندارد، از انفال، اما استفاده کردن از او طورنی. این روایت هم که الان خوندیم که سابقا هم در بارش بحث کردیم که گفتم مورد فتوای فقها هم هست، حتی متأخرین و من جمله استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در تحریر الوسیله هم دارن. اون جمله‌ای که الان خوندیم، حضرت فرمودن که الارض کلها لنا و ما لنا فهو لشیعتنا. این فهو لنا لشیعتنا اجازه هم هست. حالا قطع نظر از این